رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی یکشنبه 26 آگوست و من میرزا اسلم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخط اخبار. جوزف لیبرمن گفت ایران برای 5 بمب خرد هسته‌ای مواد کافی دارد. دو عضو گروه پسی ریاد روسیه را ترک کرده اند. ادبای تاجیکستان صاحب حق خریداری مالکیت در ترکیه شدند. نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که به ماه پای گذاشت در گذشت و از تاجیکستان به کیناشوک فیلم خودکشی رستم شاه عظیموف می‌رود. تفصیل خبرها، سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن امروز گفت دلایل روشنی به دست آورده هم آمریکا و هم ادارات سازمان ملل حاکی است که ایران ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند و اگر به این نوعی شود به تهدید برای جهان تبدیل خواهد یافت. این برای یک نفر قدم خرد است. اگر این رخ دهد به سایر منطقه و به سایر دنیا تهدید خواهد کرد. غرب ایران را با تلاش ساختن بمب هسته‌ای ابدال می‌کند، ولی تهران می‌گوید تنها هدفش نیروی برقی هسته‌ای است. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. گروه پسی ریاد می‌گوید دو عضوش که تحت تعقیب پلیس قرار دارند روسیه را ترک کرده‌اند، اما 12 عضو دیگر این گروه در روسیه باقی می‌مانند. پلیس قبلا گفته بود که اعضای دیگر این گروه معترض را جستجو می‌کند. سه آوازخوان پسی ریاد با جرم اوباشی در زمینه عداوت مذهبی 2 ساله حکم زندان گرفتند. این گروه در ماه فوریه به نشان اعتراض به بازگشت ولادیمیر پوتین به رهبری روسیه در کلیسای در مرکز مسکو ترانه خواند که علت تعقیب آنها از سوی مقامات شد. نشست 120 کشور همراه نشده در تهران با دعوت وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی به تحکیم صلح و تشویق گفتگوی بین تمدن‌ها و هشدار علیه آنهایی که سیاست خودبینانه دخالت را تجربه میکنند آغاز یافت. صالحی از قدرت فزاینده شورای امنیت سازمان ملل نیز هشدار داد. ایران میخواهد در این نشست طرح صلح سوریه را پیشنهاد کند. در نشست تهران قرار است رئیس جمهور تاجیکستان شرکت ورزد. نایب رئیس جمهور سوریه فاروق شرعب برای بار اول از میانهای ماه ایول در مسیر آن ظاهر شده شایعات درباره ترک رژیم بشار اسد کردن و از کشور فرار کردنش را از بین برد. خبرنگاران شرعب را وقتی دیدند که از ماشین بیرون آمده به دفترش برای ملاقات با رهبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران علاءالدین بروجردی میرفت. قبلا شایعات نشر شد که نایب اسد گویا به اردن فرار کرده است. سامانه کزخزرنا خبر داد که تاجیکستان میخواد از پاکستان 100 هزار تن گندم، 5 هزار تن برنج و 5 هزار تن جواری مکه وارد کند. بنابر این منبع این پیشنهاد فعلا در دست بررسی اسلام آباد قرار دارد. تاجیکستان در پی افزایش نرخ گندم آورد در قزاقستان که 90% بازارش را تامین نکرد، بعد جستجوی منبع‌های آلترناتیو پرداخته است. کابینه وزیران ترکیه به شهروندان تاجیکستان حق خریدن مالکیت غیر منقول و حتی تا 30 هکتار زمین را اعطا کرد. در قبال شهروندان تاجیک تمام محدودیت‌های موجوده در مورد خرید و فروش مال و ملک در ترکیه لغو شده است. ترکیه با ادبای 181 کشور خریداری مالکیت را اجازه می‌دهد، ولی شهروندان 52 دولت از جمله روسیه و اوکراین را از خریدن مال و ملک در ساحل بحر سیاه منع می‌کند. ولایت‌های جدا شده گرجستان، اسیتی جنوبی و افغانستان امروز سالگرد 4 استقلالشان را تجلیل کردند. رئیس پارلمان اسیتی جنوبی استانیسلاو کوریف از اراده شکست ناپذیر مردم تعریف کرده، وزیر خارجه افغانستان ویچسلاو چریک به هشدار داد که نزاع با گرجستان هنوز پایان نیافته است. این دو منطقه بعد جنگ 4 سال پیش روسیه و گرجستان اعلان استقلال کردند. طوفان اسحاق انجمن حزب جمهوری خواه آمریکا در ایالت فلوریدا را به تأخیر انداخت. میت رومنی باید روز دوشنبه در همین همایش نامزد جمهوری خواهان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش بری میشد. رومنی و نامزد به نائبیش پول رایان روز 6 نوامبر با نامزدهای حزب دموکرات باراک اوباما و جو بایدن رقابت خواهند کرد. نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که به ماه قدم گذاشت در سن 82 در گذشت فضانورد آمریکایی در اولی ماه قلبش را جراحی کرده بود. آرمسترانگ 20 ایول سال 1969 به ماه پای گذاشت و گفت این برای یک نفر قدم خرد است، ولی یک گام بزرگ برای بشریت. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. و تاجیکستان را در جشنواره امسال کیناشوک فیلم خودکشی کارگردان رستم شاه عظیموف نمایندگی خواهد کرد. کیناشوک 2012 از 15 تا 23 سپتامبر در شهر آناپای روسیه دایر خواهد شد. این جشنواره کشورهای پاسور شوروی امسال در به پنج بخش صورت خواهد گرفت و تنها به بخش فیلم های پوراش 14 فیلم از جمله خودکش راه یافتند. رهبری هیئت داوران کیناشوک 2012 را ادیب معروف روس ولادیمیر وینوویچ که سال 1932 در استالینگراد دوشنبه امروز تولد شده است بر عهده دارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سلسله خبرها گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
در ختلان میخواهند با بناهای زمان شوروی قبای ملی بپوشانند.
یک بنا میگیم ما نامه رو برای اگر بوده
داری باشه
که
اشتباه همین طرف تا ایو دیگه بناهای ما میذارن. خیلی جو همین میبینید بناهایی که کهنن از اینا خیلی فرق میکنن.
چیزای ملی ما خرفتی تمام طلب میکنن، دوستای وزنی طلب میکنن، ای چیزی که یوروپا ای چیزان یو قدر ای ما همه مشکلی کنی باز ایتر چیزن به خب دوستا را محورت بلندش در کنن خلا محکول های نکه هم معجیت خرفتی بشن.
و حالا یک نگاه با سرخط گزارش های نشری مجله شانگوه یک شنبه 26 آگوست. روزهای سخت در پیش از مقامات ختلان صادرات غله را از این ولایت منع کردند. آمادگی دوشنبه با استنتاق سازمان ملل از جمله در مورد چگونه کشته شدن علی بیدکی. قدم خرد یک انسان و گام بزرگ بشریت در گذشت نخستین انسانی که پای بر روی ماه گذاشت. تهران میزبان نشست کشورهای همراه نشده، امام‌علی رحمان نیز در این همایش شرکت میکند. ایران برای 5 بمب خرد مواد داشته از گفتگوی رادیوی آزادی با سناتور جوزف لیبرمن. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات ختلان از قلمرو ولایت بیرون بودن ارد و غله را منع کردن. هدف از این اقدام جلوگیری از افزایش نرخ این دو محصولات مهم در بازارهای جنوبی تاجیکستان گفته می شود. از آغاز ماه ایول به این سو نرخ ارد در تاجیکستان به صورت بالا رفته، حالا قیمت یک خلطه ارد قزاقستان بالغ از 145 سومانی شده است. اما تنها با برداشتن دیوار در راه فروش غله آیا می توان به حل مشکل دست یافت؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق زاده را می شنویم.
ولایت ختلان صادرات غله‌دانه به افغانستان و ازبکستان را منع کرد و معاون سردار ریاست کشاورزی این ولایت تاجدین صادقوف به خبرگزاری ها گفته است که صادرات غله‌دانه برای آن منع کرده شده است که بازارهای داخلی کشور به غله‌دانه و ارد تامین باشند. به اطلاع ریاست کشاورزی این ولایت به ازبکستان و افغانستان گندم صادر شده، در عوض مواد سوخت و مصالح ساختمانی وارد کرده می شود. اکنون برای یک دوره موقتی این تبادل منع کرده شده است. تحلیلگران مسائل اقتصادی این تصمیم حکومت ولایت ختلان را در پس منظر کمبود حاصل غله در جهان بر اثر خشکسالی و به طور روزافزون بالا رفتن نرخ ارد در تاجیکستان به مورد می‌دانند. حکیم دوران کارشناس مسائل اقتصادی تاجیکستان میگوید که چنین تجربه رایج است که برای تامین بازار داخلی با مواد مورد نیاز مردم، حکومت‌های کشورها از صادرات آن خودداری می‌کنند.
دو سال پیش روسیه هم با همین اقدام دست زد. از سبب اون که در بازار داخلی نرخ گندم بالا شده بود، روسیه صادراتش رو محدود کرد، منع کرده بود. در ما هم این اقدام خیلی سری وقتی است، چون که امسال طلبات با غله‌دانگی خودی خیلی زیاد است، چون که در ما اساسا گندم را از قزاقستان میارند. در خود قزاقستان باشد تقریبا 12 میلیون تن امسال استحصال میشد.
طبق برنامه آذوقه سازمان ملل متحد، 60% غذا یا کالری هر روزه مردم تاجیکستان از حساب مواد آردی بوده. تاجیکستان به 1,600,000 تن گندم در سال نیاز دارد. از این مقدار حدود 800,000 تن گندم در داخل کشور و حدود 800,000 تن گندم آرد از قزاقستان وارد کرده می شود. به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، میزان وارد شدن آرد و گندم از قزاقستان به تاجیکستان در سال روان در قیاس به همین دوره سال گذشته کاهش یافته است. به نظر رحمت الله قابلوف، یک صاحبکار در ولایت ختلان، اگر از یک سو از بیرون تاجیکستان آرد کمتر وارد کرده شود، از طرف دیگر سود اندک کشت غله‌دانه دهقان را وادار کرده است که به کشت دیگر نوع دانگی دست زند.
نسبت به گندمی که میخواد زحمت دورو تراکتور تکنیکال سالار کرده میتیان، اما خراجاتش تقریبا نمیکند.
سازمان های جهانی آذوقه میگویند که در سال روان بر اثر خشکسالی اگر استحصال گندم کم به دست آمده باشد، ولی طلبات به آن در حال افزایش است. در حال حاضر اکثر دکان و انبارهای آردفروشی دوشنبه و بازارهای دیگر منطقه های تاجیکستان تقریبا خالی است. تنها در بعضی از دکانها آردهای محلی به فروش گذاشته شده است که قیمتش به 135 سومانی برابر است و ساکنان از صفت پست آن شکایت دارند. نرخ آرد با صفت قزاقی باشد تا 145 سومانی بالا رفته و خیلی کمچین می باشد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم مقامات ختلان به معنی صادرات آرد و غله. خبر دیگری مربوط به تاجیکستان میگوید که مقامات دوشنبه به نشست نوبتی کمیته ضد شکنجه سازمان ملل آمادگی میگیرند. در این نشست ماه اکتبر از دوشنبه درباره چند پرونده پر سر و صدا از جمله قضیه های سفرالی سنگ و بهرامالدین شادیف سوال خواهد شد، ولی این حادثه سازمان ملل این دفعه برای بار اول قضیه علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی را هم مطرح کرده است. تفصیلات در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
در این نشستی که از 29 اکتبر تا 23 نوامبر در شهر ژنو برگزار می شود، حکومت تاجیکستان دایر به آن گزارش می دهد که از سال 2007 تا سال 2010 در زمینه محو شکنجه چه کارهای انجام داده است. اما سالهایی که از نمایندگان حکومت خواهد شد، نه تنها به قضیه های آن سالها بلکه به قضیه های اخیر شکنجه در تاجیکستان از ارتباط می گیرد. به مثل پرونده سفرعلی سنگوف ساکن شهر دوشنبه که سال 2011 به گفته خویشاوندانش بعد از لتوکوب بی‌رحمانه ماموران پلیس درگذشت. دادگاه تاجیکستان این افسران را تنها با گناه خنک نظری جزا داد. سوال سخت دیگری کمیته سازمان ملل از حکومت تاجیکستان درباره علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی خواهد بود که گویا ماه انور سال 2011 در نتیجه عملیات علیه گروه های تندرو در وادی رشت کشته شد. اما دیرتر نوار روی اینترنت آمد که نشان می‌دهد علاءالدین دولتوف را ماموران امنیتی در داخل ماشین با لحن درشت بازپرسی می‌کنند. کمیته سازمان ملل علیه شکنجه در پرسشنامه رسمی از حکومت تاجیکستان خواسته است به این قضیه ها روشنی اندازد و همین گونه در باره قضیه بهرام‌الدین شادیف ساکن شهر دوشنبه که به گفته مادرش بر اثر لتوکوب بی‌رحمانه ماموران میلیسا جان داد. در سالنامه کمیته سازمان ملل که در تارنامه آن نشر شده است، از حکومت تاجیکستان خواستند که قضیه اورومبوی عثمانوف خبرنگار بخش ازبکی بی بی سی در خوجند را شرح دهند که به گفته خود ژورنالیست کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان با او بدرفتاری کرده و از جمله سیگار سوخته را به بدنش ماندند. در نشست کمیته سازمان ملل علیه شکنجه همچنین خواهند پرسید که برای چی تا کنون قضیه حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نجات روزنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به تحقیق مانده است و عاملان لتوکوب بی‌رحمانه او در فوریه سال 2011 به جزا کشیده نشدند. در این سالنامه کمیته سازمان ملل چندین قضیه دیگری شکنجه بازداشت شدگان و یا متهمان به جنایت و همچنین هلاکت سربازان تاجیک در ارتش ذکر شده و از مقامات هم خواسته شده است این قضیه ها را شرح بدهند و همچنین بگویند که آیا به کسی از قربانیان شکنجه جبران دادند یا خیر. دولت تاجیکستان گفته است از سال 2007 تا سال 2009 بیشتر از 170 نفر را با گناه سوء استفاده از مقام جزا داده است و بیشتر از 700 نفر از مقامات انتظامی هم جزای ماموری گرفتند. حامیان حقوق گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مبارزه علیه شکنجه گفتند مقامات انتظامی تاجیکستان برای حاصل کردن اعتراف گناه متهمان و یا بازداشت شدگان را اذیت و شکنجه میکنند و باید به این تجربه در تاجیکستان خاتمه داده شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستانی آزادی در اینترنت و در ادامه مجله شامگاهی از مسائل بین المللی. نیل آرمسترونگ فضانورد شوراجور آمریکایی و نخستین انسانی که پای بر روی ماه گذاشت در سن 82 از عالم چشم پوشید. پیوندانش میگویند علت مرگ آرمسترونگ مشکلاتی بود که او بعد جراحی قلبش در اوایل ماه دچار شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در یک بیانیه نیل آرمسترونگ را یکی از بزرگترین قهرمان‌ها در تاریخ این کشور نام برد. آرمسترونگ روز 20 ایولی سال 1969 همچون فرمانده کشتی اپولو 1 نخستین انسانی شد که پای بر روی ماه ماند. او با مجرد پای گذاشتن بر روی این ردیف زمین چند جمله را به زبان آورد که مال تاریخ شده اند. این برای یک نفر قدم خرد است، ولی یک گام بزرگ برای بشریت. آرمسترونگ و شریکش در آن پرواز ادوین باز آلدرین در مجموع نزدیک 3 ساعت روی ماه سیر و گشت کردند. چگونه برای ماه پای نهادن این دو فضانورد آمریکایی را حدود 600 میلیون نفر یا تقریبا 1/5 جمعیت وقت دنیا تماشا یا گوش کردند؟ پروازهای کشتی‌های کیهانی آمریکا با ماه از سال 1969 تا 1972 ادامه یافت و در این 3 سال 12 فضانورد آمریکایی از ماه دیدن کرد. نشستن برای ماه یک پیروزی آمریکا در سبقت پروازهای کیهانی دوران جنگ سرد به شمار می رفت. این سبقت بین آمریکا و اتحاد شوروی 4 اکتبر سال 1957 با پرواز نخستین ماهواره شوروی سپوتنیک 1 به مدار آغاز یافته بود که جهان را تکان داد. نیل آرمسترونگ بعداً این سبقت پروازهای کیهانی را یک رقابت کاملا صلح‌آمیز بین آمریکا و شوروی نامید. این شدید بود و به هر دو جانب به خاطر رسیدن به اهداف علمی و تحقیقاتی و کشفیاتی راه‌های بزرگی را میسر می‌گرداند. همین طور این مکانیزم راه‌اندازی همکاری بین دو دشمنی سابق را فراهم می‌آورد. از این نگاه این یک نوع سرمایه‌گذاری فوق‌العاده برای هر دو جانب بود. پرواز در کشتی مهنورد اپولو 1 آخرین پرواز کیهانی نیل آرمسترونگ شد. او در سالهای بعدی از مد نظر جامعه کنار رفت و بیشتر وقت خود را به آموزگاری و یا در فرماش در ایالت اوهایو صرف کرد. آرمسترونگ 5 آگوست سال 1930 در همین جا دیده به جهان کشاده بود. اما در سال 2010 نیل آرمسترونگ دوباره در مسیر عام ظاهر شد و راجع به سیاست براک اوباما در بخش کیهانشناسی که از برنامه بازگشت به ماه دست کشیده ساختن کشتی‌های کیهانی را بیشتر به شرکت‌های خصوصی می‌سپرد چند دفعه اظهار نظر کرد. اعضای خانواده آرمسترونگ از همه آنهایی که می‌خواهند خاطر او را گرامی بدارند این خواهش را کردند که نمونه‌های خدمت، کامیابی و خاکساری او را پاس بدارید و در آینده وقت شبانه بیرون می‌روید و می‌بینید که ماه برای شما می‌خندد نیل آرمسترونگ را یاد کنید و چشمکی به سویش بیزنید. پایانی اقتباس.
در راهی کیهان از بینی انجون من از وریمه تا معبدی را همچون کبوتر با شوق و شادی میکنم پرواز میکنم پرواز.
و در ادامه برنامه از ایران، امروز در تهران نشسته کشورهای عضو جنبش عدم تعهد یا کشورهای به هیچ پیمان نظامی همراه نشده آغاز می شود. این جنبش در سالهای جنگ سرد ظهور کرده بود و آنهایی را در محورش گرد آورد که به هیچ یکی از دو قطب سیاستی آن دوران شوروی یا آمریکا نپیوستند. ولی در شرایط حاضر که جنگ سرد کیها پایان یافته است، این جنبش تا کجا لازم است و ایران از میزبانی نشسته کشورهای همراه نشده چه سودی سیاسی بردنی است؟ گزارشی داریم در این باره از همکارم سلیمی ایوبزاد.
انجمن 5 روزه سران کشورهای همراه نشده برای ایران در شرایط کنونی اهمیت خاص دارد. آن نه تنها بزرگترین رویداد بین المللی این کشور در 10 سال اخیر است، بلکه وسیله است که باید سیمای بهتری را از جمهوری اسلامی به نمایش گذارد. در زیر شعار صلح پایدار از طریق مدیریت جهانی، سران زیاده از 40 دولت و صدها دیپلمات بلند رتبه از 26 تا 31 آگوست در تهران جلسه خواهند داشت. جنبش عدم تعهد یا ائتلاف کشورهای همراه نشده در دوره جنگ سرد شکل گرفته بود تا دولت‌های را به هم آورد که به هیچ یک از دو ابرقدرت آن دوره هم پیمان نشده‌اند. حالا این ائتلاف 120 عضو دارد و کلانترین جناح صاحب رأی در سازمان ملل میباشد. ایران امیدوار است این انجمن را برای صیقل دادن سیمای دیپلماتیک خود و اقامت بیشتر در برابر فشار غرب روی برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای‌اش استفاده کند. روحانی محافظه‌کار و عضو شورای نخبگان ایران احمد خاتمی گفت انتظاری ها از این محفل بزرگند و اعتماد بر آن است که آن موفق خواهد بود. مقامات ایرانی شرکت رئیس جمهور مصر محمد مرسی را در فرم تهران یک پیروزی می شمارند. در این انجمن رهبری به جنبش عدم تعهد از مصر به ایران می گذرد. ایران برای دعوت مرسی به تهران نایب پرزیدنت کشور را به قاهره فرستاده بود و اکنون مرسی اولین رهبر مصر خواهد بود که پس از انقلاب اسلامی سال 1979 به ایران سفر می کند. پیروزی دیگر برای ایران شرکت دبیرکل سازمان ملل بان کی مون است که اسرائیل از او خواست دعوت تهران را رد کند و ایالات متحده گفت سفر بان پیام خوبی نخواهد داد. با وجود این تنقیدها سخنگوی دبیرکل مارتین نیسیرسکی با اعلان آن که بان در این همایش شرکت خواهد کرد گفت حساسیت های در میان هست، ولی رهبر سازمان ملل هم در پیوند با جنبش همراه نشده ها و هم ایران مسئولیت های دارد.
سفری او سری وقتی و مهم است، نه با نادیده گرفتن بلکه به خاطر نگرانی های عمیقی که سازمان ملل نیز دارد. دبیرکل در آنجا از نام همه جامعه بین الملل حرف خواهد زد و روی راست از رهبران ایران خواهد خواست جهان از آنها چی را انتظار است.
ایران در نوبت خود گفته است امکانیتی را برای داغدار شدن انجمن باقی نخواهد گذاشت. عضو پارلمان این کشور علاءالدین بروجردی هفته گذشته گفت همایش اعلان‌های ایالات متحده و اسرائیل را درباره موجودیت یک جبهه قوی جهانی ضد ایران بیکار خواهد کرد، ولی تحلیلگر امور خاورمیانه الکس وتانکا به این اندازه خوشبین نیست.
در بهترین حالت این یک حرکتی صرفاً رمزی خواهد بود و تنها این نتیجه را خواهد داد که رژیم ایران بگوید میتواند آدمان را جمع بیارد.
در مقابل یادالله جوانی سردار دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام داشت که در حاشیه نشست سران بسیار سازش های اقتصادی به دست خواهد آمد که تحریم های غرب را ناچیز خواهند کرد. ولی به عقیده وتانکا جنبش عدم تعهد در تاریخ خود به یگان عمل دست جمعانه نایل نشده است و یگان کشور تلاش نخواهد کرد به خاطر عضویتش در این ائتلاف خلاف تحریم های بین المللی گام گذارد. همزمان فعالان حقوق بشر گفتند میخواهند با استفاده از این همایش مساله های نقض حقوق انسان در ایران را به توجه جهانیان رسانند. مخالفان از جنبش سبز ایران نیز میگویند انجمن حاشیه آن و بازتابش در رسانه ها را به عرصه تبلیغی عقیده های خیش تبدیل خواهند داد. بلاگ نویسان میگویند دبیر کل سازمان ملل باید با استفاده از فرصت مناسب ملاقات های را با سران مخالفان و حامیان حقوق انسان ایران انجام بدهد.
آمادگی ایران به میزبانی نشست کشورهای جنبش عدم تعهد. و باز هم یک خبر دیگری مربوط به ایران، سناتور آمریکایی جوزف لیبرمن امروز در جریان بازدیدش از دفتر رادیوی آزادی در پراگ گفت دلایل روشنی به دست آورده هم آمریکا و هم ادارات سازمان ملل حاکی است که ایران ساختن سلاح‌های هسته‌ای را دنبال می‌کند و اگر به این نوبت شود به تهدید برای باقی جهان تبدیل خواهد یافت. اگر این رخ دهد به سایر منطقه و به سایر دنیا تهدید خواهد کرد. لیبرمن در مصاحبه با رادیوی فردا گفت یک خلاصه عمومی این است که ایران علاکه مواد سوخت غنی شده برای ساختن 5 سلاح خرد هسته‌ای را در اختیار دارد. او افزود ناکامی تحریم‌ها در مورد اجبار تهران به قطع فعالیت‌های هسته‌ایش می‌تواند کشورهای چون آمریکا را به بررسی اقدامات شدیدتر تحریک دهد. ما دست روی دست خواهیم نشست و به ایران امکان خواهیم داد که به قدرت هسته‌ای تبدیل یافته منطقه را بی‌ثبات گرداند و به سبقت سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه آغاز گذارد، یا ما مجبور خواهیم شد برخی اقدام های نظامی را به خاطر تعویق یا تخریب این برنامه ها روی دست بگیریم. لیبرمن گفت اگر بحث هسته‌ای با ایران در نهایت به اقدام نظامی از خارج منجر شود، این تنها به عیب خود تهران خواهد شد که به تعبیر او انتخاب دیگری را برای ما باقی نمی‌گذارد. ولی سناتور آمریکایی باز هم اظهار امید کرد که در این بحث دوامدار عاقبت کار به اقدام نظامی نخواهد کشید. غرب ایران را به تلاش ساختن بمب هسته‌ای عیبدار می‌کند، ولی تهران این را رد کرده می‌گوید تنها هدف برنامه هسته‌ایش نیروی برقی هسته‌ای است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنوندگان عزیز، در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. نزدیک 50 خانواده روستای نابلوق ناحیه شورابود از بنیاد منزل در زمینی که حکومت برایشان جدا کرده است دست کشیدند. در نامه این ساکنان به رادیو آزادی نوشتند که این زمین مکان بیماری های سرایتی نهایت خطرناکی به مثل سوختنی، بغمدر و تب خونین است و بنیاد منزل زیست در آنجا صحتی آنها را زیر خطر قرار میدهد. جزئیات دیگر را خبرنگار آزادی مؤمن احمدی از کلاب پیگیری کرده است.
جمعخان سفر وکیل این دهه می گوید چهارپایانی که در این موضع می چرند با بیماری سوختنی یا خود سیبریسکای یزد و گرفتار می شوند. بیماری سیرویتی که در بیشتر موارد و در زودترین فرصت حیوان و انسان را به مرگ روبرو می سازد. سفروف می گوید زمان شوروی در این موضع آقایخانه بزرگ دولتی موجود بود و حیوانات گرفتار بیماری های سیرویتی را آنجا زیر خاک کردند که با گذشت چند سال خاک و علف موضع زهرآلود شده است. جنوبی سفروف با نمایندگی از ساکنان این دهه گفت در همین حال اسلامشاه شایف معاون رئیسی حکومت ناحیه شورابود میگوید تا حالا خاک این موضع در هیچ تشخیصگاه تشخیص نشده است و ساکنان نیز تا چند ماه پیش برای بنیاد منزل در این موضع راضی بودند. حالا با گفته جناب شایف این مشکل را تنها حکومت مرکزی میتواند حل نماید.
ما که حاضر ایداز با همون سکی ما نمیخواهیم و باید منعی خیلال خیلال
سرپیچی ساکنان بهای نابلوق جماعت چگم نوحیه شروبود از گرفتن زمینی به گفته خود نهایت خوفناک در حال است که هفته پیش یک ساکن این جماعت با نشانه‌های بیماری خوفناک تبی خونین در بیمارخانه محلی بستری شده است. به دنبال این ساکن خانواده او و چهار پزشک همچون گمانبر بیماری تبی خونین تا دو هفته تبوبت گرفتند. تبی خونین از خطرناکترین بیماری های سیرویتی دانسته می شود که سال پیش سه پزشک و چند ساکنی نوحیه سیسار را به هلاکت رسانیده بود. اما ترسی ساکنان دهه نوبلوق تا کدام حد اساس دارد باید کمیسیه ویژه معلوم کند. کمیسیه که تا هنوز تأسیس نیافته. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
از ساختمان منزل در مکانی خطرناک دست کشیدن 50 خانواده ساکن روستای نوبلوق شورآباد و اکنون از قرغان‌تپه حکومت ولایت خدلان با تأسیس اتحادیه معماران تلاش دارد تا طرح شهر و ناحیه های جنوب تاجیکستان را که تا حال به شکل شوروی باقی مانده‌اند به اصطلاح قبای ملی پوشاند. با گفته مسئولان با آنکه از استقلال کشور 20 سال می‌گذرد طرح انشاءات و ذوق آبادانی تغییر نکرده است. پرداخت به موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
قدرت الله محمد علیف رئیس اتفاقی معماران ولایت خطلان گفت هدف از تشکیل نهاد مذکور تشکیل کار با معماران ولایت تهیه و تطبیق طرحهای شهرسازی بهسازی وضع کارهای معماری و شهرسازی و قامت افراختنی بناهای خوشتر هی زمانوی مطابق با طلبات ملی در ولایت خطلان میباشد. منیره قلندر و ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید مرکزهای شهر و نواحی تاجیکستان اصلا در زمان شوروی بنیاد گردیده چهره غیر ملی دارند چون مؤلف نقشههای ژنرالی و ساختمانها اصلان معماران روس بودند و همه تلاش برای همانند بودن شهر و نواحی کل اتحاد شوروی پیشین خرج می شد. این هم در حال است که به ادعای گروه دیگر از ساکنان محلی ساختمان های زمان شوروی صرف نظر از اینکه مطابق به ارزش های ملی و فرهنگی تاجیکان بنا شده اند یا خیر زیبایی و خوش طرح بودند. محیدین سفر استاد دانشگاه دولتی قرغان‌تپه بر این نظر است که صفت ساختمان های زمان استقلال در قیاس با ساختمان های شوروی پیشین پستر و برخلاف معیارهای معماری و شهرسازی هستند.
خیلی جو همه میبینید بناهایی که کهنن از اینا خیلی فرق میکنن. برتری از بناهای ساختگی برتریشون یک همه شرایط منامه خوب باشه.
کارشناسان محلی از تاسیس اتحادیه معماران نزد حکومت خطلان استقبال میکنند اما تطبیق طرحهای این نهاد که ملی سازی سیمای شهر و نواحی منطقه را پیش بینی میکند زیر سوال قرار میدهند. ظهورالدین بکمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید حالا در جامعه بیشتر بنیاد منزل و ساختمانهای طرح روسی یا غربی در مد است زیرا اکثر شهروندان قابل کار اساسا در روسیه به عمر ساختمانی مشغول شده در تاجیکستان هم به شیوه روسی خانه میسازند.
چیزای ملی ما خرفتو تمام طلب میکنه. استوی وزنی طلب میکنه. ای چیزی که اروپا ای چیزان یو قدر ابیش نه یو ای ما هم مشکلی کن باز بیتر چیزا بی حد استوی مهارت بالا میشنه افتاده خلا محکول های نکی هم معاییت خرجو شده.
در حالی که بیش از 20 سال از زمانی کسب استقلال تاجیکستان میگذرد اما طرح این شاد و ذوق آبادانی چندان تغییر نکرده است. این است که سازمان نوتاسیسی معماران خطلان بیشتر به تهیه لایحه بناها و مؤسسات با طرح ملی مشغول خواهد شد. به این ترتیب مسئولان گفتند که با راه اندازی طرحهای ملی انشاءات های زمان شوروی به تدریج از بین خواهند رفت. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان این نشریه اولی مجله شامگاهی یکشنبه 26 آگوست. گفتاره ما را بعد از یک ترانه مجله های یک روز با شما و آینه مدارا ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
جورا عاشق شدم با یک نگار خبرداری نداری با یک زباروخی آلوفتیار خبرداری نداری من از سرگشته ای زبانی گاری خبرداری نداری سنابر قامت یگانه یاری خبرداری نداری محبت کاری بازی را ندانه بیدانه یا ندانه او بازی را ندانه بخیل و سرفرازی را ندانه یا ندانه با یک دل دو محبت جا نداره جا نداره
خبرداری نداری همون گل چهرهی ماهی سما رو خبرداری نداری میگوید هم با چشم و هم با ابرو خبرداری نداری همه افسانه‌ای مهر و وفا رو خبرداری نداری محبت کاری بازی رو ندانه بیدانه یا ندانه تو بازی رو ندانه بخیل و سرفرازی رو ندانه یا ندانه و یک دل دو محبت جا نداره جا نداره.